به شمار میرن. در فروردین سال 64 هم سنا مهیدلی، یه دختر 18 ساله لبنانی، با یه ماشین پر از مواد منفجره به یه کاروان ارتش اسرائیل حمله کرد و تعدادی از اونها رو کشت. قبل از اون هم در سال 1361 در آبان ماه احمد قصیر به همین شیوه به یه ساختمان ارتش اسرائیل حمله کرده بود و تعداد قابل توجهی از نظامیان اسرائیلی رو کشته بود. اما کار از جایی دشوار شد که یک کسایی پیدا شدن که اونها هم مدعی اسلام بودن و در حمله به شهادت طلبا از همین شیوه استفاده می کردن. عکس العمل اولیه که قابل پیشبینی بود اسم گذاشتیم استشهادی انتحاری. با این اسم گذاشتن هم تفاوت موضع سیاسی اعتقادی این دوتا گروه با هم مشخص می شد، هم موضع من گوینده مشخص می شد که کدوم رو برحق می دونم و کدوم رو نه. اما بحث جدی تر این بود که این تفاوت این دو جور عملیات چقدر عینی و ملموس و قابل استناده. کاری که القاعده و داعش میکنن با کاری که احمد قصیر کرد چه تفاوتی داره؟ دکتر اشرف گروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دارای مدرک دکترای فقه سیاسی از دانشگاه بیروت در پاسخ به این سوال یک کتاب نوشته با عنوان جهاد و ترور در اسلام. با ایشون گفتگو میکنیم تا ببینیم این کتاب تا چه حد تونسته یه پاسخ شایسته به این پرسش بده که این دو روش با هم چه تفاوتی دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر گروجردی، خوش آمدید به برنامه چراغ مطالعه.
خیلی متشکرم، منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خودت.
خیلی ممنون از شما محبتت. همطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، میخوایم امروز راجع به کتاب شما جهاد و ترور در اسلام صحبت کنیم. من دو کار میتونم بکنم، یکی اینکه از شما بپرسم که کتاب شما به من غیر متخصص چی میگه و چه حرفی برای من داره، دومی که یک سوال جزئی بپرسم، مثلا از شما بپرسم مگه ما اصلا در اسلام ترور داریم؟ حالا دوستید با خودم شروع کنیم.
فکر میکنم دومی بهتره، چون همه این شبهه رو دارن که نسبتی که بین جهاد و ترور هست چیه و کجاست.
خب
عرض کنم به حضورتون که قاعدتا در وهله اول وقتی شما با این واژه روبرو میشید یا این دوتا رو دوتا تعبیر رو کنار هم میبینید، این سوال براتون پیش میاد که جهاد از جنس تلاش و مقاومت و مبارزه و در واقع یه چیز مقدسی که در آیین دینی ما و در رفتار کسانی که در حقیقت خودشون رو منتسب به دین اسلامی دارن یک امر بسیار پسندیده است، در حالی که ترور از جنس مقوله است که بیشتر در برگیرنده برخورد و خشونت و نزاع و یعنی همه اون چه که ما به عنوان یک رویه ناپسند در دین ازش یاد میکنیم شناخته میشه.
جسارتا من بیادبی کنم کلام شما رو قطع بکنم. ببینید ما در اسلام مثلا فرض بفهمیم راجب قتل نفس صحبت میکنیم، امر پسندیده نیست اما امر شناخته شده ایه. من در واقع عرضم این بود که به نظر میاد که ما این عنوان ترور یه عنوان بالاخره فرنگی است، ما در اسلام اصلا این عنوان طرح شده.
ببینید جهاد را اگر بخواید بگید که یک امر در واقع مقدس یا پسندیده است، به جهت اینکه واژه جهاد زمانی معنای مبارزه و مقابله رو میده که در کنار قتل قرار بگیره. خود کلمه جهاد به معنای تلاش و کوششه، به معنای در واقع یک نوع کار مثبتی که شما رو میتونه درهای ناشناخته رو براتون باز بکنه و شما رو به یک نقطه قوت به یک جایگاه مثبت برسونه. آیاتی هم در این زمینه هست، اینکه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راه ها رو به روی اونها باز میکنیم و میشناسونیم به اونها راه صحیح رو. به این جهت بخوام عرض بکنم که کلمه جهاد اگر ما بحث این رو داریم که یک امر پسندیده ایست یا یک امر قابل قبوله، بیشتر از جهت جهاد فی نفس است، نه اینکه جهاد همراه با قتل، که دیگه اونجا معنای مبارزه و اسلحه به دست گرفتن و مقابله رو داره. و اما ترور، ترور خودش واژش یک واژه فرنگیه، ولی کاربردش امروز در عرصه هم سیاسی هم در عرصه اجتماعی یک کاربرد فراگیره و بسیاری از کسانی که برای اثبات نظریه‌شون یا پیشبرد اهدافشون تلاش میکنن، در واقع از رویه‌ای و روشی استفاده میکنن که واژه ترور بر اونها بار میشه و ما میتونیم بگیم که این آدم تروریسته، کما اینکه امروز تو دنیا همه جای این بحث مطرحه و کلمه ترور به عنوان یک واژه مذموم در ادبیات و فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی شناخته شده. و به این جهت فکر میکنم ما میتونیم به یک نقطه مشترک برسیم و اون همین که وقتی واژه ترور رو مطرح میکنیم الزاماً به معنای پذیرش اون نیست، بلکه به معنای یک رویه است که قابلیت نقد و بررسی و قابلیت اثبات نظریه روی اون رو داره.
من یه تشکر به شما بدهکارم که خیلی چیز یاد گرفتم، یه گله هم دارم که همچنان سوال من بی جواب موند، ولی اجازه بدید حالا به قسمت‌های بعدی برسیم. من اون سوال دوم رو بپرسم، کتاب شما برای یک آدم غیر متخصص چی داره، چی میگه؟ حتما چیزی داره، میخوام بدونم اون چیه.
ببینید، اون چه که به اصطلاح در گام اول باید ازش یاد بکنم اینه که امر جهاد کاربرد اجتماعی زیادی پیدا کرده و خیلی ها این ویژگی رو برای خودشون قائل هستن که مجاهد فی سبیل الله هستن، تلاش میکنن، میرن مبارزه میکنن و حتی مقاتله میکنن و به عنوان اینکه دارن یک کار مثبت انجام میدن. اگر من بخوام بگم که برای مخاطب چه چیزی دربر داره، برای مخاطب این رو دربر داره که مخاطب میتونه تکلیف خودش رو با فرمان جهاد روشن کنه، ببینه که آیا خودش میتونه در این کاتگوری قرار بگیره، در این چارچوب قرار بگیره که این مجاهد باشه یا نباشه. علت چم اینه که آیاتی که در قرآن هست و رویکردی که در قرآن هست که بیشتر مبنای بحث من در این کتاب مباحث قرآنی است، از دو منظر قابل بهره برداریه یا قابل استفاده است. یکی آیه داریم که میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه، بنابراین مسلمان میاد میگه که من وظیفه دارم دین اسلام رو اشاعه بدم، اگرچه اسلحه به دست بگیرم و دیگران رو تکلیف بکنم به پذیرش دین اسلام. این یه رویه است.
و چه رویه عجیبی
هست دیگه توی بین کسانی که در حقیقت این روش رو اتخاذ میکنن، در حالی که ما میگیم در همین قرآن تکلیف میشه به اینکه در دین هیچ اجباری و هیچ الزامی در پذیرشش نیست، لا اکراه فی الدین. بنابراین این دوتا در مقابل همدیگه قرار میگیره، کدام یک از این دو رویه رو من نوعی که میخوام مجاهد باشم و عامل به دستورات دین باشم، کدام یک از این دو رویه پسندیده است که من اون رو انتخاب بکنم و اتخاذ بکنم که بتونم خودم رو تعریف بکنم در اون چارچوب و بگم من یک مجاهد هستم یا یک مجاهد نیستم.
خب این ملاک قابل بیان عمومی هم هست، قابل ارائه هم هست، من میتونم ازتون بگیرمش، یعنی که نیاز به مطالعات جدی تر داره.
ببینید، ما توی جامعه دینیمون، نه فقط جامعه ایران، جامعه دینی که عرض میکنم منظورم هر مسلمانی در هر نقطه از جهان، چه شیعه چه سنی، دنبال اینه که یک به اصطلاح حکم شرعی و تجویز شرعی برای کارش داشته باشه که معمولا این احکام رو از فتاوای علما دریافت میکنن. وقتی که این ملاک جلو روش قرار میگیره، میره به سمت این که ببینه علمای دین چه چیزی رو برای او ترسیم کرده. یعنی از زمان صفویه شما نگاه بکنید، اگر تو ایران رو بخوایم بسنجیم، از حمله انگلیس ها به ایران نگاه بکنید، همیشه فتوای علما به مدد اومده. عالی میگفته که همتون باید برید جهاد بکنید، خودشون هم بلند میشدن از سیر دست میگرفتن میرفتن مقابله میکردن. اونجا دیگه بحث دفاعه نه بحث جهاد. یعنی جهاد رو ما در واقع یک نوع تلاشی میبینیم که این تلاش حاصل دفاع شما در مقابل مهاجمه. اینجا این امر مقدس میشه، این امر محترم میشه، این امر قابل قبول میشه، برای اینکه تو اومدی دفاع کردی و به ازای دفاعت تونستی کلمه جهاد رو بر وجود خودت، بر عمل خودت، بر فکر خودت بار بکنی. اما اونجایی که نه، شما هیچ کس به تو حمله نکرده، هیچ اقدامی هم صورت نگرفته، خودت اسلحه دست میگیری، میگی من تشخیصم این هست که مثلا فرض کنید در فلان نقطه از دنیا فلان حکومت یا فلان گروه اینها دارن تضعیف میکنن اسلام رو، پس من میرم به مقابله با اونها برمیخیزم. اونجا دیگه نمیتونیم اسم جهاد رو برش بار کنیم، چون تو داری یک حمله ابتدایی و ناگهانی رو اعمال میکنی و در اون صورت ما کلمه جهاد رو برای این آدم بار نمیکنیم.
خانم دکتر نگاه کنید، شما از یه طرف میگید که فقه، خب وقتی شما میگید فقه، تعداد زیادی از مسلمین از درس خارج میشن، حالا نمیگم اکثر مسلمین، ولی تعداد ما کلی مسلمان صوفی داریم که این اصلا متفقه نیستن. خب اینا چیکار باید بکنن؟ شما میفرمایید که ابتدایی بودن یا نبودن جهاد بالاخره ابتدایی است یا نیست یا چه؟ ابتدایی بودن یا نبودن وقتی که من با فلان مثلا مهاجم پرتغالی یا انگلیسی مواجهم، تقریبا تکلیف شوشنه که اونم حالا باز میشه روش صحبت کرد، کما حضا که توی دوران مغول ما بالاخره یک گروه از مسلمین رو داریم که به یاری دشمن میهن برای مواجهه با یک گروه دیگه از مسلمین، اونجا یک اتفاقای عجیبی رخ میده، ولی حالا فرض کنیم اونجا ها تکلیف روشنه. ولی اون تروریستی که ما به حق بهش میگیم تروریست و میاد میگه که شمای ایرانی غیر همشهری من که اومدید توی شهر من و خلاف مذهب من اومدید دارید حکم حاکمیت رو اعمال میکنید، شما مهاجمید، اشغالگرید و من باتون جهاد میکنم، ابتدایی هم نیست، فتوا هم میگیره میاد و حادثه تاسوکی رو به وجود میاره، فتوا هم میگیره و میاد اون جیش و ظلم و بنیان میگذاره. خب اگر ما بخوایم به فتوای فقیه اکتفا بکنیم که خب هر کسی میگرده فقیه خودش رو پیدا میکنه، یک توجیهی هم برای ابتدایی بودن پیدا میکنه، فکر میکنم یه مقدار داستان
پیچیده‌تر. میخواستم به اینجا برسم.
برسیم
که شما چه موقع از این دایره خارج میشید و میرسید به جایی که دیگه تروریست بر شما اطلاق میشه نه مجاهد. اولا این که فرمودید دی از این کاتگوری خارج هستن، اونی که اسلحه دستش میگیره و میره و میجنگه و مبارزه میکنه یه مرجعیتی برای کار خودش داره. حالا این مرجعیت میتونه ایدئولوژیش باشه که قاعدتا از مبانی دینیش گرفته دیگه، میتونه میخواد کلمه جهاد رو بر خودش بار بکنه، نمیخواد کلمه یه قتال رو بار کنه، فقط میخواد بگه من مجاهدم، چه صوفی باشه چه سنی باشه چه شیعه باشه، میخواد بگه من مجاهدم. ما بحثمون اینجا بحث جهاد دیگه، غیر از این که نیست. وقتی که اون فرد میره و مقابله میکنه، در اینجا میاد این بحث مطرح میشه که آیا این کسی که داره مقابله میکنه و مقاتله میکنه و میجنگه بر مبنای ایده و عقیدش هم داره میجنگه، خب اینجا دیگه تکلیف روشنه، برای اینکه این آدم بر یه باوری حرکت کرده که این باور یا پشتوانش فقه، یا پشتوانش ایده خودشه، یا پشتوانش آیات و روایاتیست که خونده به این جنبندی سوش. این در واقع به نحوی میخوام عرض بکنم که وقتی ما بحث جهاد و ترور رو مطرح میکنیم، اونجایی که فرد در عمل به اصطلاح تأسی بکنه به آیات، هرگز به سمت ترور نخواهد رفت. چون میدونه کشتن انسان ها،
شما خودتون تو کتابتون اشاره کردین، اشاره ها به نظر بروز و دقیق هم میاد که این حضرات داعش کلی ویدیو میسازن و منتشر میکنن، همه مستند به آیات، همه یکی از پس دیگر. خب این طور نیستش که آیه صرف متن آیه منو محافظت کنه.
نه، من نوعی که میخوام قضاوت بکنم و عرض میکنم، نه اینکه اون رفتار اون که بله اون بیاد خودش توجیه میکنه، من که میخوام قضاوت بکنم میگم که این به این دلیل به این دلیل به استناد به این آیات دیگر از کردم چند دقیقه قبل، که شما وقتی یک اصلی رو نادیده میگیری و برای خودت تک به اصطلاح مجوز صادر میکنی که کسی رو بکشی، در واقع اومدی اون اصل رو خدشدا کردی. اون اصل اصلی بوده که ساری و جاری بوده، اون اصل اصلی بوده که باید رعایت میشد. وقتی رعایت نمیشه، پس تو جزء تروریست ها حساب میشه، نه جزء مجاهدین فی سبیل الله.
اجازه بدید من یک کمی فضای بحث رو عوض بکنم، از یک موضوع دیگهی که برام جالب بود توی کتاب شما سوال کنم، و الانم اقتضای مثالی که زدم هدایت کرده سمت این بحث. در جهاد الکترونیک هم ما ترور ممکنه، یعنی ممکنه خطا بکنیم و ترور بکنیم کسی رو، و اونجا فاصله بین خوب و بد رو کی تعیین میکنه؟ آیا همچنان ما نگاه میکنیم به زبان فقیه و گفتار فقیه، یا اصول دیگه اونجا حاکمه؟
اصول که تغییر نمیکنه، مبنا ثابته، رویه ها و روش هاست که تغییر میکنه. یه زمانی این کشتار با اسلحه صورت میگیره، یه زمانی در فضای مجازی صورت میگیره، چه ترور شخصیت، چه فرمان صادر کردن برای اینکه دیگری بیاد به این کشتار رو انجام بده، یا در واقع تهییج و تحریک یه مجموعه برای قتال و مبارزه. اون چی که توی میانمار مثلا اتفاق میافته که شما شاهد هستید که تحریک اون مجموعه برای نابود کردن انسان‌ها از رسانه به گونه پخش میشه که همه تحریک میشن که برن اون کار رو انجام بدن. لذا میخوام عرض بکنم که توی فضای الکترونیکی که امروز در حقیقت بیشترین کاربرد رو داره توی جامعه ما، اونجا هم اگر اصول رعایت نشه، در واقع حکم ترور رو پیدا میکنه. اگر اون مبانی حفظ نشه، حکم ترور رو پیدا میکنه. چون برای ما اصل حفظ اون چارچوب های ثابت دینیه. ممکنه شما بگید که کدوم چارچوب ثابته؟ دین باید متغیر باشه، دین باید بر اساس شرایط اجتماعی روز تغییر بکنه. ما یه سری اصول داریم که اون اصول پایگاه فکری ما رو میسازه و شکل میده. یه روایت هم داریم میگه حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. یعنی حلال و حرامی که پیامبر فرموده، این از ابتدا تا انتها ثابته، ولی بر این به اصطلاح حکم ده ها رویه میتونی شما تعریف بکنی که اون رویه ها میتونه شما رو جهت بده که چگونه عمل بکنی.
بسیار. خب خانم دکتر، من میخوام از یک جنبه دیگه ای سوال بپرسم و اون ساختار فنی کتابه. اینجا دیگه واقعا عرصه من نیست، یه عرصه تخصصیه، ولی حالا به خودم جرأت میدم سوال کنم. جناب علی هم بالاخره تا اینجا که جواب دادید با ما کنار اومدید، نه همراه اومدید دیگه. شما کتابتونو من سوال میپرسم، یه توضیح هم داره، توضیح هم میگم بعد جناب علی جواب بدید اگر صلاحتون هست. شما کتابتونو بیشتر گزارش میبینید یا پژوهش؟ چون من نگاه میکنم میبینم شما تقریبا نه تنها در کتاب بلکه در گفتارتون، هم امروز وقتی با هم صحبت میکردیم و استفاده میکردم من از گفتار شما، هر جا موضوع از حدی جدیتر میشه شما احاله میدید به چارچوبهای تدوین شده از پیشی که غالبا فقه، اگه بخوایم کمی جزئی ترم بحث کنیم، به نظر میاد به فقه شیعه نظری ویژه دارید. فصل اول کتاب رو نگاه میکنم، شما اونجا فصل یک کتابتون عنوانش هست چارچوب. من تو چارچوب نگاه میکنم،
چارچوب با تعریف مفاهیم
زنده باشید. من تو چارچوب نگاه میکنم الا تعریف چیزی نمیبینم، یعنی هیچ. بالاخره تو چارچوب جنابالی دکترا گرفتید و در یک دانشگاه خوب این کار رو کردید، خیلی با موضوع آشنا هستید. توی چارچوب یه نظریه رو ما از جایی میاریم، نظریه رو معرفی میکنیم، ذیل اون ممکنه یکی دوتا مفهوم معرفی بکنیم، یعنی 5 تا کلید واژه معمولا تو چارچوب ما میذاریم دیگه نهایت. من اونجا تو اون فصل چنین چیزی نمیبینم، نظریه وجود نداره، یه سری تعاریف هست، تعاریف هم همه مستند به فقه. خب به نظر میاد شما یه گزارش از فقه شیعه دارید میدید.
اون نکته که شما دارید میفرمایید در حقیقت مبناش یک کار مطالعاتی در واقع همه جانبه بوده که شاید بشه گفت این کتاب چکیده همه اون مباحثه، و در اون مباحثی که مطرح هست توی بحث چارچوب نظری بهش تکیه دارم، اون چارچوب نظری مبناش آیات و روایاته که در حقیقت یک رویکردی به صورت مسئله در نظر گرفته شده. در مبنای اون ما گفتیم که بله، مثلا این تفکری که وجود داره به نام تفکر جهادی از چه پشتوانه برخورداره. این در حقیقت نمیدم یه نظریه خاصی رو نقد بکنم، بلکه اومدم گفتم که مبنای جهاد پشتوانش یک نظریه است و اون نظریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، که به دنبالش هم واژه های مختلفی که تو این تعریف میگنجه، مثل فتک و غیله و قتل و همه این واژه هایی که در حقیقت میتونه این رو بپوشونه. بنابراین توی همین زمینه و اگر دقت بفرمایید توی محتوای کتاب رسیدم به اینجا که خب ما برای اینکه بتونیم این نظریه رو خوب باز کنیم برای بین مسلمان ها و مسلمان ها اعم از شیعه و سنی، به چه رفرنسی یا به چه پایگاهی باید مراجعه بکنیم؟ برای من مبنا فقه، مبنای فقه منم فقیهه، یعنی فقه رو از منظر فقیه بررسی کردم نه از منظر فقه به ماهو و فقه. یعنی خودم نیمدم اجتهاد کنم بگم آقا این نظریه فقهی این ویژگی ها رو داره، بنابراین بر این مبنا میشه جهاد کرد یا نمیشه جهاد کرد، بلکه از دیدگاه فقیه اون رو بررسی کردم. چون برام یعنی استنباطم اینه که جامعه ما و مسلمان ها به طور اعم عرض میکنم، نه خواص و اهل به اصطلاح اندیشه های خاص، جامعه به طور کلی مبناشون دیدگاه های فقیهی است که ازش یاد میگیرن یا به تعبیری تقلید میکنن، ازش تبعیت میکنن. به همین دلیل من مبنا رو این قرار دادم. و بعد دیگه بعد از این که این به اصطلاح در یه فصل آیات و روایات، یعنی فصل اول چارچوب نظریه، فصل دوم آیات و روایات که همه اینها بررسی شده، فصل سوم دیدگاه علمای شیعه است، فصل چهارم دیدگاه علمای اهل سنته، و بعد هم یه جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفته. بنابراین میخوام عرض بکنم که اگر این شبهه برای شما ایجاد شده که این یک چارچوب نظری که شما داری ازش یاد میکنی، نیمدی هیچ نظریه‌ای رو به اصطلاح نقد بکنی یا اون نظریه رو ملاک رو بدی، میخوام بگم همینطوره. یعنی من نیمدم نظریه های دیگران رو ارزیابی بکنم، مبنای کار من اینه که این روی کردی که به صورت مسئله وجود داره از چه منظریه، کمان که توصیف کردم جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد با اهل بغی، اینها مواردی است که مبنای این چارچوب نظریه من در این کتاب هست.
من از سرکارل تشکر میکنم، خیلی محبت کردید به برنامه ما تشریف آوردید، و امیدوارم که اگر تکمله‌ای بر این کتاب نوشتید یا کتاب جدیدی نوشتید، ما باز این برنامه باشه در خدمت شما باشیم، در طرف این میز راجع به کارهای شما صحبت
کنیم.
سپاسگزارم.
از مهمترین پاسخهای دکتر گورجردی به پرسشهای من تأکید ایشون بر این نکته بود که کتاب جهاد ترور در اسلام گام آغازین در راه چنین پژوهش‌هاییه، تأکیدی که اگه تفسیرشو به من بسپرید میگم به این اشاره میکنه که جهاد و ترور در اسلام بیشتر یک پژوهش در مرحله قوه است تا فعل. پیش از این درباره جهاد در اسلام کتابای زیادی نوشتن. از مشهورترین این کتابها در زبان فارسی کتاب جهاد شهید مطهریه و کتاب جهاد در اسلام نعمت الله صالحی نجف آبادی که اهل فن از چند دهه پیش این دوتا کتاب میشناسن و به تفاوت دیدگاه این دو کتاب هم واقف هستن. در مورد ترور و دیدگاه اسلام در باره ترور هم میشه به متن‌هایی مثل مقاله اسلام و مسئله ترور نوشته مرتضی شیرودی رجوع کرد که حدود 16 سال پیش نوشته شده. پس چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید.
ما تو آینه امهر تو در سینه امراهیم تا بیکران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا کشان ها.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 1038-28 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ به همراه بنده و همکارانم بودید. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش مسعود خامیرزا شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. مهربانی رو در نگاه کودکی دیدم که آب نباتش رو به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود. شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟